Gözlerim anacın gazın nameti ilahi vermemişim.
Mader nokte sıfır merzi tu şehristan Selma zindigi mikonim. Hava tu 10-12 derece zir sıfır. Mez heme hem vatanan xahiş mendem ki اسباب گرمایش خودشون رو 2 درجه کم بکنن.
بیش از 1 ماه است که رئیس جمهور در طرح 2 درجه کمتر از مردم درخواست کرد مصرف خود را کنترل کنند.
ما هم مردم عزیزمون خواهش کردیم فقط 2 درجه کمک بکنن، یه مقدار صرف جویی کنن، یه مقدار این چراغایی که به این شکل روشن میکنیم رو روشن نکنن. روزانه فقط با این کاری که مردم به ما کمک کردن 20 میلیون متر مکعب در این گاز صرف جویی، گفتنش زبانی ساده است ولی 20 میلیون کمکی که مردم به ما کردن.
این طرح با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد و هر جا می رفتند از علاقه خود به مشارکت در این کار کوچک اما مهم می گفتند.
شما حاضرین 2 درجه دما رو کم کنی؟
همین الان هم کم کردیم.
علتش؟
به خاطر که بقیه دیگه بتونن از نیروها استفاده کنن، از مثلا گاز و برق و چیزا.
یه بخاری تو خونه روشن بیشتر نمی‌کنه. رو درجه کم هم گذاشته.
به خاطر اینکه گاز کمتر مصرف به یکی دیگه هم گاز برسه.
در این بین نقش صدا و سیما بسیار مهم بود. اولان که این پویش را سراسری کند و همچنین با ایجاد جشن‌های آن را به علاقه مردم تبدیل کند. سخنگوی دولت در این باره گفت:
دون همکاری صدا و سیما امکان نداره بشه پیام ها رو به مردم رسوند و واقعا جا داره که من تشکر ویژه بکنم از صدا و سیما و هم از صدا و سیماهای استانی.
ده ها مجموعه آموزشی هم در این زمینه تولید شد. مردم نیاز به اطلاعات مفیدی داشتند که با رعایت کارهای جزئی و تغییر سبک زندگی در مصرف نتایج مثبت آن را مشاهده کنند.
چند راهکار ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی. هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشد. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی.
این همراهی باعث شد که مسئولین در روزهای حساس که کمی هوا سرد می شود روی این همکاری مردم حساب ویژه‌ای باز کنند. کوشکی، رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور:
مصرف گاز در بخش خانگی در هفته گذشته حدود 637 میلیون متر مکعب بود، یعنی بالغ بر 70% از گاز تولیدی ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شد. خب کاهش دما در واقع علت اصلی این موضوع بود. از همه هموطنان عزیزمون خواهش داریم که نسبت به رعایت مصرف و استفاده صحیح از سیستم‌های گرمایشی دقت داشته باشند. لطفاً در هنگام خروج از منزل سیستم‌های گرمایشی رو خاموش کنند و اون توصیه‌هایی که ما می‌کنیم که انشالله در این هفته هم با توجه به کاهش دمایی که پیش‌بینی شده مشکل خاصی در تأمین گاز هموطنان عزیزمون در اکثر نقاط کشور نداشته باشیم.
ایرانی‌ها همچنین در این حوزه دست به خلاقیت‌هایی زدند. شرکت‌های دانش‌بنیان به کمک آمدند و در این شرایط حساس محصولات ویژه‌ای ارائه دادند. به ویژه در حوزه عایق‌های حرارتی موفقیت‌های خوبی را شاهد بودیم.
بین 70-80% میتونه صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک بکنه این محصول.
اما این دسته محصولات کاربرد روکش آلومینیوم هست که تو بحث فضای بیرون خیلی کارایی رو بهبود میده و باعث میشه که تخریب پیدا نشه تو فضای بیرون. جلوگیری از انتقال رطوبت و به حساب جلوگیری از خوردگی، ضریب نفوذ بخارا به اینها خیلی پایین هست و به صورت کامل جلوگیری میکنه از بخارا.
اگر که شما خانه ها رو حدودا 100 متر در نظر بگیرین، ما میتونیم سالانه 60,000 خانه رو تا 70% در مصرف انرژیشون صرفه جویی بکنیم و بتونیم به این ناترازی انرژی کمک بکنیم.
اما اگر نگاه کاملا کارشناسی به موضوع کاهش مصرف داشته باشیم، باید بگوییم در یک دهه گذشته مصرف انرژی در کشور خیلی بیشتر شده است. به عبارتی هر کدام از ما شهروندان هر روز برای رفاه بیشتر آب، برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنیم. کافی است که کمی به کارهای روزانه خودمان دقت کنیم. علی محمد میرشمس، کارشناس حوزه انرژی، درباره این افزایش مصرف توضیح می‌دهد.
شدت مصرف انرژی که از شاخص‌هایی که ارزیابی میشه که هر کشوری وضعیت مصرف انرژیش به چه صورتی است نسبت به تولید ناخالص ملی. مقرر بوده که امسال تقریبا سال گذشته نسبت به تو این بازه زمانی که گذشته حدود 50% شدت مصرف انرژی کاهش پیدا کنه. این نکته خیلی مهم هست. هدف گذاری قوانین این بوده که 50% شدت مصرف انرژی کاهش پیدا کنه. متاسفانه علاوه بر اینکه شدت مصرف انرژی کاهش پیدا نکرده، ما حدود 47% شدت مصرف انرژی افزایش پیدا کرده. یعنی درست. ما حتی وضع موجود رو نتونستیم در حوزه شدت مصرف انرژی حفظ بکنیم.
شاید بزرگترین قسمتی که از مصرف بالای انرژی صدمه می‌بیند کارخانه ها و به عبارتی بخش صنعت باشد.
عملا کارخانه تعطیل شده.
اومدن گاز قطع کردن بدون که یه نامزده الان قطع میکنید.
ظرفیت 8000 تن در روز که به دلیل محدودیت گاز متوقف است.
توقف خط تولید هم با توجه به اینکه ما داخل کوره هامون آجر نسوز داریم و اگر ما شوک به کوره بدیم عمر نرمال این آجر به شدت کاهش پیدا میکنه.
ناترازی ظاهراً واژه‌ای است که بعد از این بیشتر خواهیم شنید. رئیس مجلس:
در حوزه گاز در زمستان 1402 ما 250 میلیون متر مکعب ناترازی انرژی پیدا کردیم که تازه صنعت رو تعطیل کردیم، اونا رو تعطیل کردیم، افت فشار داشتیم و اون کارهایی که انجام شد.
رئیس جمهور هم بعد از تشکر از مردم که در این پویش کاهش مصرف حضور پیدا کردند تأکید کرد باید تنبیه هم در کار باشد.
اما یه بحث دیگه هم هست. یه افراد هر چی بگیم دارن زیادی مصرف میکنن. طبیعتاً اونا هم باید هزینه تمام شده رو باید بدن. قرار نیم ما بیاییم هر کی هر چقدر خواست مصرف کنه گاز و برق رایگان در اختیار یه افرادی بذاریم که دارن بد مصرف میکنن. باید کاری بکنیم که صرفه‌جویی شکل بگیره. باید کاری بکنیم ابزار ما ابزاری باشه که مصرف بهینه انرژی درش امکان پذیره. از اون ور یه افرادم گوش به این حرفا نمیخوام بدن. خب ندن، هزینه شو بده به اصطلاح هر چطور مصرف میکنه بکنه. البته اونجا هم باز هر چطور تا یه حدی اگر به یه حدی برسه شاید اونم نباید بکنه، چون بالاخره این سرمایه یه نوع بدآموزی شکل نگیره.
بنابراین لازم است که خیلی دقیق تر و علمی تر به کاهش مصرف فکر کنیم، به ویژه اینکه هزینه افزایش تولید انرژی در کشور بسیار بالاست. مهندس مهذب ترابی، کارشناس انرژی، درباره این سرمایه گذاری میگوید:
بر اساس اون ترتیبی که توی برنامه هفتم کردن حدود 240 تا 250 میلیارد دلار فقط تو بخش توسعه باید سرمایه‌گذاری بشه. اگه بخواد فرمان با همین فرمان بره جلو و تو بخش صنعت برق هم برای فقط تو بخش توسعهش باید سالی 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بشه. خب همچین پولی و همچین سرمایه‌گذاری نیاز به تأمل داره. بخش خصوصی داخل کشور همچین توان مالی نداره. بخش دولتی هم که همچین پولی فعلا وجود نداره دیگه. یکی از راه‌های برون رفت این قضیه برای با توجه به این عددهایی که خدمت شما گفتم اصطلاحاً بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح کشور هستش. همه پیش‌بینی‌ها اینه که امکان صرفه‌جویی انرژی در کشور ما بین 20-30% وضعیت موجود به شرایط حالا نه خیلی ایدئال بلکه شرایط متناسب هست.
مسئله انرژی و ناترازی آن در کشور ما مسئله شناخته شده است. در میان اصناف مختلف این مسئله را داشتیم. آنهایی که بیشتر از حد مصرف می کردن.
بعضی از واحدهای صنفی ما مصرفشون غیر عادیه. اینجا ویترینه، یه لوازم الکتریکیه، همچنان که مشاهده میکنید شمردم دیدم 60 تا لامپ روشن کرده، دارن از ایترای استفاده میکنن که مصرف برقش هممون میدونیم خیلی بالاه.
خالی از ولی متاسفانه برقاشونو دارید نگاه میکنید همه برقها روشنه.
و آنهایی که بسیار هوشمندانه در این پویش شرکت کردند.
برخلاف بعضی از جایی که ما میرفتیم سر میزدیم و مصرف برق بالایی داشتن، ولی خب تو این واحد صنفی داره رعایت میشه.
ممنونیم ازشون. یه سری از لامپاشون هم باز هم کاهش دادن، خاموش کردن.
اینجا که مال مراجعه کردی با این که تعداد زیادی روس اینجا وجود داشتش، ولی خب اکثرا خاموش بودن.
خیلی داره کمک میکنه به کمتر مصرف کردن انرژی.
کمی ریموته.
ببینید الان اینجا خاموشه، زمانی که مشتری بیاد ما اینو میتونیم روشن کنیم، ولی در بقیه اوقات این به صورت خاموش میمونه.
عمده این افزایش مصرف ناشی از فرسودگی تجهیزات و عایق نبودن ساختمان هاست که باید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان جدی گرفته شود. بنابراین لازم است برخی قوانین موجود را دوباره با دقت اجرا کنیم. تا کنون چیزی درباره ساختمان سبز شنیده اید؟ علی محمد میر شمس، کارشناس حوزه انرژی.
در واقع حرکت به سمت ساختمان سبز و اعلام کرده که وزارت مسکن موظف آیین‌نامه ای رو اجرا تدوین بکنه که شاخص ها و برچسب انرژی ساختمان رو تدوین بکنه. راهکارهایی که بیاد ساختمان های موجود به سمت حرکت ساختمان سبز بخواد حرکت بکنه چه کار انجام بشه توی آیین‌نامه تدوین میشه. این آیین‌نامه تقریبا 3 سال پیش بعد از 9 سال 10 سال یا آیین‌نامه خیلی ناقصی تدوین شد که خیلی ماهیت اجرایی هم نداره. در صورتی که عدم النفعی که کشور بابت همین آیین‌نامه، همین ماده به نظر من، به زعم من بهش تعمیل شده بالای 10 میلیارد دلار بوده. یعنی فقط همین ماده اگر در زمان مقرر آیین‌نامه‌اش تدوین می‌شد و اجرا می‌کردن این موارد مرتبط با این موضوع رو، خب عدد اینطوری به نفع کشور می‌شد.
روزانه 6.5 میلیون متر مکعب صرف جویی در مصرف گاز با پیوستن مردم به پویش کاهش 10% در مصرف محقق می شود. بنابراین همچنان لازم است که مردم با دقت در این پویش حضور داشته باشند و البته دولت هم باید قوانین موجود را اجرا کند تا از این ناترازی عبور کنیم. ممنونم که با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
دختر گلم، سمان جان، نفس بابا، یه کمکی بهم بدی؟ دستن هام. ای قربون تو دختر، خوشگل بابایی، عمر بابایی، تو بری من چیکار کنم تو این دنیا آخر؟ یکی یه دونه دختر.
خانم ببخشید.
بله.
میتونم اینجا بشینم؟
نخیر آقا، این همه نیمکت خالی.
نیلوفر، مگه کری دختر؟ دو ساعت دارم صدات میکنم، گیجی هستم، تعطیلی، خلاص هم نمیشم از دست با این قیافهی که داریم. اون از درس، اون از کار خونت، اینم از این بی زبونیت که عین مجسمه میمونی.
مزاحم که نیستم، بشینم؟
نمیدونم.
از با اجازه. عصر زیاد میبینم بیا این طرف ها، فکر کنم تو هم مثل خودم خیلی ترمانه. بذار خودم حتی بزن. اسمت مریم؟
نه.
میترا؟
نه.
عاطفه؟
نیلوفر.
یادمان باشد اگر با فرزندانمان دوست نباشیم، جای خالی ما را غریبه ها پر میکنند.
شبکه رادیویی جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا. مردم ایران سلام، به ساختمان پزشکان امروز خوش آمدید. سلام علیکم، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سر حال و تندرست باشید. اینجا ساختمان پزشکانی بوده که انشالله به اتفاق همکارانم آقای مشتبه خان حسنی تهیه کننده، خانم میرزایی صدا بردار، فرزاد حسنی، میگم فرزاد حسنی ببخشید، فرزاد محمدی هماهنگی برنامه، خدمت شما هستیم. و امروز موضوعمون پوسته، پوست و مو، زیبایی و لیزر و همه این چیزا. هر کی سوال پوستی داره میتونه بپرسه. من که داشتم میمدم یه برف خیلی خوبی در تهران شروع به بارش کرده بود. تهران هم که میدونی این شبا دیگه یک ماه مونده به نوروز، قفل دیگه، کلن ترافیکه. اما پشت ترافیک حتما ساختمان پزشکان گوش بدین. امروز موضوعمون خیلی موضوع با تراوتی هستش، موضوع پوست و مو هستش که با سرکار خانم دکتر سیده تراوت واقفی پور، متخصص پوست و مو زیبایی، درباره این صحبت میکنیم که چی کار کنم موهام نریزه. واقفی فر، بله، خانم دکتر سیده تراوت واقفی فر میخوایم صحبت کنم. راجع مو گفتم، راجع پوست نه، ببخشید، راجع مو میخوایم صحبت کنم. تا اینجا دو هیچ عقبم من از دوستان، یکی در مورد فرزاد، یکی هم در باره خانم دکتر، حالا سومیش انشالله به خیر بگذرونه. و امروز راجع به ریزش مو میخواییم با خانم دکتر گفتگو بکنیم. خانم دکتر واقفی فر 2265-2103 شماره تلفن مطب خانم دکتر هست، 30881 سامانه پیامکیمون هست، و در فضای مجازی ما پزشکان 88 میتونه هم پیامک بفرستین، هم نوع شامپو و نمیدونم نسخه های ترکیبی که دکترها بهتون دادن، و حتی ممکنه آزمایشات هورمونی و آهن و هر چی که دارین درباره مو اونجا برای ما آزمایشاتتون رو بفرستین خانم دکتر ببینن و بهمون بگن که چیکار کنیم موهامون نریزه. امروز راجع به این می‌خوام صحبت کنیم که چیکار کنیم موهامون نریزه. من همین دو تا کلمه‌ای که امروز گفتم فکر کنم چند تا تار موی مشتبه حسنی ریخت. خب دیروز با جناب آقای دکتر رضا محتشمی، خدمت شما از شبه فوق تخصص روماتولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، راجع به نقرس گفتگو کردم که سوالات شما خیلی زیاد بود درباره اسیدوریک، نقرس و خیلی از بیماری مفصلی. با هم دیگه گپ و گفتی کردیم، خلاصه اون برنامه آماده است. بریم با هم دیگه بشنویم تا خانم دکتر واقفی فر تشریف بیارن به ما بگن که چیکار کنیم موهامون نریزه.
نقرس قاعدتاً جز بیماری های روماتولوژی طبقه بندی میشه. یک آرتریت التهابیه، یعنی تورم مفصل که جنبه التهابی در واقع ایمنی داره، که ناشی از رسوب کریستال های اسیدوریک داخل مفصل. حالا این کریستال اسیدوریک چطور میشه که تشکیل میشه؟ سطح اسیدوریک در خون افزایش پیدا میکنه. حالا چطور میشه سطح اسیدوریک در خون افزایش پیدا میکنه؟ یا افزایش تولید اسیدوریک رو داریم یا کاهش دفع اسیدوریک رو از کلیه داریم. حاصلش میشه تجمع، حالا ممکنه با یه مکانیسم دوگانه هم باشه،
بله،
میشه تجمع اسیدوریک و بعد ثانوی به اون ایجاد کریستال های اسیدوریک در خون.
خب
تجمع این کریستال ها در مفصل میشه آرتریت نقرسی، تجمع این کریستال ها در سیستم کلیوی میشه سنگ کلیه اسیدوریکی. پس ما یا افزایش تولید داریم یا کاهش دفع داریم. کاهش دفع در کلیه ممکنه ناشی از اختلال در کارکرد کلیه باشه، مثل مواردی که ما کمکاری یا نارسایی کلیه داریم. ممکنه اختلال در دفع کلیوی باشه، یعنی عملکرد کلیوی در ظاهر مشکلی نداشته باشه اما فیلتر شدن اسیدوریک در کلیه دچار اختلال بشه، یا از اون طرف مقوله افزایش تولید اسیدوریک که این افزایش تولید اسیدوریک میتواند ناشی از عوامل درونی باشد، میتواند ناشی از تغذیه باشد. یک سری مواد غذایی هستن که اینها اسیدوریک بالاتری دارن در بدن، مثل گوشت قرمز، مثل گوشتی که از احشای حیوانات به دست میاد، مثل جگر یا محصولاتی مثل کله پاچه، مثل فروکتوز یعنی قند میوه‌جات، مثل برخی از ماهی‌ها مثل ساردین یا
ماهی هم حتی داره.
بعضی از ماهی‌ها مثل ساردین یا ماهی تون ارزان بوز، اینایی که حالا ما به طور معمول استفاده می‌کنیم، من نامش رو میبرم، اینها خب افزایش اسیدوریک ایجاد می‌کنن. بعضی از داروها هستن که با مکانیسم در واقع افزایش تولید یا کاهش دفع ورود میکنن، مثل دوز کم آسپرین، مثل قرص هیدروکلورتیازید، مثل داروهای مهار کننده ایس مثل کاپتوپریل، یا داروهای مهار کننده بتا دو مثل پروپنالول یا متورال. این داروها هم
داروها هم خودشون در واقع ممکنه که افزایش اسیدوریک بدن.
یک سری از بیماری ها، هر بیماری که شواهد متابولیک رو در بدن زیاد میکنه، بیمارانی که دیابت دارن، شواهد هایپرلیپیدمی، بیمارانی که
چربیشون بالا دارن، بله چرب دارن،
اینها هم متابولیسم در بدن تغییرات ایجاد میکنه که ثانویه به اون دچار افزایش اسیدوریک میشه.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیر، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره قروت، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوب چوب، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان، بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
ما رو از رادیو جوان بشنوید.
و اما مهمان امروز، خانم دکتر سید تراوت واقفی فر، متخصص پوست و مو. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که امروز باز در خدمت شما هستم. امیدوارم که صبح همه شنوندگان هم بخیر باشه.
موضوع ما اینه که چیکار کنیم موهامون نریزه.
بله،
میشه
بله.
کاری کرد که نریزه یا ببین... نمیشه؟
نه، بس همینه، ریزش مو
نمیخوام واردش بشیم.
چرا خب... میشه کلمه میشه.
چند تا مو در روز بریزه طبیعیه؟
50 تا 100 تا طبیعیه.
آره. در
فقط برای ما اهمیت این داره که مویی که میریزه جاش در بیاد. موی اون ریزشی برای ما اهمیت داره که موی میریزه و جاش در نمیاد یا جاش موی بیکیفیت در میاد.
پس میتونن جوابای آزمایششون رو برای ما بفرستن از بله. آزمایشات هورمونی و نمیدونم آهن و فلان و فلان
دوشت.
تا عکس ممکنه موهاشون یه کچلیایی داشته باشن مثل آلوپشیا، آراتا، کچلیای سکه‌ای فلان تو ریششون، توی موشون، اینا رو میتونن باز برای ما بفرستن. دیگه چیا رو میتونن؟ عکس شامپوهاشون رو میتونن برای ما بفرستن.
بله
و میتونن عکس قرصاشون رو برای ما بفرستن درسته. که قرص آهن اینو میخورم، اونو میخورم، اینو فلان، و عکس بعضی اسپری‌هایی که استفاده میکنن و
بله
تا
درسته.
این آمپولایی که اسم خوبی داره، بیوتی میگی شما، بپانتین میگی،
بله بله.
آره، تا اینا رو میتونن برای ما بفرستن
درسته.
پس اینا رو تو پزشکان 88 میتونین برای ما بفرستید و فضای مجازی ما هستش، میتونی همه این عکس اینا رو برای ما بفرستی. فقط تو رو خودت زودتر بفرستین. 2265 2265. چنده بقیهش آقا؟ 2103. اینم تلفن مطب خانم دکتر هستش، 3881 هم سامانه پیامکیمون هستش.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله،
رایگان در ساختمان پزشکان، نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-00 زمنان شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
خانم دکتر سید تراوت واقفی فر، متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر، و راجع به این که ما چیکار کنیم موامون نریزه. من یه چند ثانیه بگم راجع به این پیامک ها که داره تونتون برام میاد. یکی نوشته که چه شامپویی بزنیم موامون نریزه، یکی نوشته که واکسن زدم موهام ریخت، اون یکی نوشته شستن زیاد مو آیا باعث ریزش مو میشه، اون یکی نوشته شوره و پوسته و فلان و اینا. پس معلومه که مردم سوالات مویی خیلی زیاد دارن.
بله
به ما گفتین که اگر 50 تا 100 تا بریزه وقتی از حمام میایم بیرون موامون یه ذره خوش میکنیم، اگه دست کنیم تو موامون چند تا دونه بیاد تو دستمون میگیم طبیعیه مو.
ببینید یه مسئله‌ای که هست بعد از حمام کردن به خاطر اون شستشو و دستکاری که میشه، خب تعداد موهای بیشتری در واقع موها مردن قرار بودن که بریزن، ولی به شکل سست کف سر موندن تو دستکاری شامپو کردن اینها میریزن. این واقعا تا 50 تا 100 تا بعد از حمام هیچ ایرادی نداره ریخته. خیلی نگرانیشون حمام، ما حمام که میریم میریزه، ولی میخوام بگم شامپو زدن باعث میشه موهایی که فقط به اصطلاح جسدشون روی سر شما هست اونها در واقع میفته.
و حالا خانم دکتر واقفی فر، بذار من بگم 22-65-21-03 شما تلفن مطب خانم دکتر 30881 سامانه پیامکی مونه، پزشکان 88 هم فضای مجازی مونه. خانم دکتر علت ریزش مو در مردان و زنان متفاوته؟ یعنی مردان به یه علتایی میریزن، زنان به یه علتای دیگه موهاش میریزن؟
نه میتونه مشتنه، نه اتفاقا جفتشون یکسانه. در واقع ما هم علتهای کمبود ویتامینی، مشکلات زمینه‌ای، کمکاری تیروئید، اینها همه مشترکه. یه سری در واقع علتهای ریزش موی هورمونی ارسی داریم. آها. که علتها هم باز مشترکه، ولی نوع پتر، نوع الگویی که مو خالی میشه توی خانم‌ها و آقایون متفاوته.
خانم‌ها کجای موشون میریزه، آقایون کجای مو؟
بیشتر در آقایون شقیقه ها عقب میره و از اونور از در واقع وسط سر خالی میشن.
بله.
و این خط رویش موشون کم کم به سمت عقب میره. ولی خانم‌ها برعکس، خانم‌ها این خط رویشه حفظ میشه، یعنی عقب نمیره، ولی از فرقشون باز میشه. یه به اصطلاح میگه نمای درخت کریسمس، یعنی انقدر وسط خالی میشه که شبیه به درخت کریسمس موهاشون از وسط خالی میشه.
و اینکه آیا رنگ کردن مو تو خانم ها، نمیدونم دکلوره کردن، خیلی از این کارهایی که حالا بالاخره شب عیدم نزدیکه، خیلی ها مراجعه به آرایشگاه ها و اینا میکنن، اینا تاثیرگذار رو ریزش مو یا نه؟
تو بعضی از علت هاش بله، اگه دستکاری زیاد بشه، اگه التهاب کف سر ایجاد بشه، یعنی انقدر اون ماده زیاد روی سر باشه یا ماده غیر استاندارد باشه، اون مواد شیمیایی خودشون باعث ریزش مو میشن.
و اینکه آیا ریزش مو سن داره، یعنی از یه سنی ریزش شروع میشه یا نه، ما توقع داریم در یه بچه 14 ساله ریزش مو شروع بشه، یا اینکه نه حتما باید بلوغ بشن و مثلا یه دوره‌های هورمونی رو بگذرونن بعد ریزش شروع بشه؟
ببینید در مورد حالا ریزش مو طیف گسترده‌ای داره، یه ریزش موی هورمونی داریم که بله این
سن داره. دسته‌بندی رو به ما بگیم.
بله یه ریزش ما می‌خوام دسته‌بندی رو بگیم. یه ریزش موی به اصطلاح تلوژن افلوویوم داریم، یه ریزش موی ساده است به دنبال کمبود مواد مغذی، استرس، جراحی، کاهش وزن، بیخوابی، اینها اتفاق که تو هر سنی ممکنه که ایجاد بشه. یه ریزش موی هورمونی داریم که هورمونی ژنتیکیه که این معمولا از سن بلوغ باید شروع بشه. اتفاقا اگر بچه‌ای برای ما بیارن که مثلا 7 سالشه و ما نشانه هایی از علائم ریزش موی هورمونی رو درش ببینیم، این نشون دهنده ای که بلوغ زودرس داره توش اتفاق میفته. خیلی موقع ها همین بیماری بلوغ زودرس با همین در واقع کم پشتی موهای سر بیشتر مشخص
یعنی ریش سیبیلا یه ذره همچین آره
یه ذره بله ولی موهای بالا میشدن بله آره این علائم اینی که حتما نیازی که به یک متخصص قدرت مراجعه بکنه که بلوغشون رو به تاخیر بندازن که رشد قدی مناسبی داشته باشن چون اگه بلوغ سریع اتفاق بیفته قد کوتاه میمونه
پس از یه دونه ریزش مو شما میتونید کلی نتیجه بگیرید که این چه اتفاقاتی در بدنش افتاده
دقیقا.
و بعد به ما بگید که فاز رشد مو چه جوریه یعنی وقتی ما یه مو میخواد رشد بکنه بعضی موقعا میگن آقا این اصلا اشکال نداره تو فاز چی ژنه من ایناشو خیلی بلد نیستم ولی اینا رو به ما بگید که کلا فاز رشد چه جوری رشده مو
ببینید کلا یه مو تو سیکل رشدش سه قسمت داره یک فاز آناژنه که فاز در واقع تولید موه که این معمولا چندین سال طول میکشه و اون بلندی موها به خاطر همین فاز آناژنه بعضیا دو سال بعضیا تا 6 سال 7 سال ممکن که فاز آناژنشون این دیگه ژنتیکی تعیین میشه که فاز آناژن یا فاز